دبیرستانم رفتم میخوام مثل دبستان عمل کنم، دانشگاهم رفتم میخوام مثل دبستان عمل کنم. چرا؟ چون اونجا خیلی خوش میگذشت. نه، هر جایی آیین خودش رو داره. وقتی من یک بله میگم، اون بله رو ما نمیدونیم اون بله رو به چی میگیم. فکر میکنیم فقط بله من حاضرم مثلا شوهرت بشم، بله من حاضرم زنت بشم. خب این تعهد، تکلیف، مسئولیت، اینا وجود داره. وقتی بله میگیم یعنی قراره اکثر اوقات من برای تو باشه، قرار من کنار تو باشم، قرار ما هر دو مشترکاً حرکت بکنیم، مشترکاً تصمیم بگیریم، مشترکاً زندگی بکنیم، مشترکاً زندگیمونو بسازیم، بچه دار بشیم، خانواده بشیم. ما قرار خانواده بشیم. آدم ها ازدواج نمی کنن زن و شوهر بشن، آدم ها ازدواج میکنن خانواده بشن. خانواده یک واحد و یک نهاد اجتماعیه. هیچ کسی نمیگه زن و شوهری نهاد اجتماعیه، نه، میگن خانواده نهاد اجتماعیه. خانواده یک سری اصول داره، یک سری قوانین داره، یک سری قواعد داره. من نمیتونم با همون مجردین بیام هلفتی بیفتم تو خانواده، میگم نه من هم میخوام مجردیمو داشته باشم، هم نمیدونم خانوادگیمو داشته باشم.
نمیشه.
اینا مانعت الجمع، اینا نمیشه. اگرم این کارو انجام بدی، دست آخر از دست دادی، خانوادت رو از دست دادی. پس اول از همه آدابش رو باید یاد بگیریم. یعنی وقتی من خانواده تشکیل دادم، یعنی یک حریمی برای خودم به وجود آوردم، یک دژی برای خودم ساختم، یک قلعه‌ای برای خودم درست کردم. این که من چه کسانی وارد حریم خودم میکنم بسیار مهمه.
یعنی این ممکنه فرد حتی دوست عزیزی رو داشته باشه در خارج از حریم خانه. مثلا میگم پدر من خدا رحمت کنه امواتتون رو، میگفتش که یا آقا هیچ وقت با دوست مجردش روابط خانوادگی برقرار نمیکنه بعد از ازدواج. یعنی مردی که زن و بچه داره دوست مجردش رو دعوت نمیکنه به خانه.
دقیقاً. اگر هم دعوت میکنه یک سری پروتکل ها داره. نگاه کنید عین همین ویروس کرونا، ما چرا فکر میکنیم همه ویروس ها بیرونی، یعنی همه ویروس ها باید مثلا اینجوری مریضی ایجاد بکنن؟
گاهی مریضی هاش خیلی سخت‌تر از این ویروس هست.
یعنی ما چطور الان دستمونو میشوریم، ماسک میزنیم، نمیدونم شیلد میذاریم، نمیدونم مراقبیم، فاصله یک و نیم متری رعایت میکنیم؟ همین ویروس های روانی هم در روابط وجود داره. صمیمیت بیش از اندازه، حضور بیش از اندازه، رفتارهای خارج از عرف، گفتارهای خارج از عرف. میدونید الان خیلی مد شده مثلا این داداشمه، این آبجیمه.
ای وای، از این جمله واقعا خیلی ها استفاده میکنن. و بعد هم متاسفانه الان در چند پیامک هم داریم که خب روابطی بین دو خانواده که دوست هم بودن شکل گرفته و حالا دوست عزیز خواستن که شمارشون رو هم محفوظ نگه داریم به روی چشم و گفتن الان توی یک مسئله عاطفی افتادن که روابطی که فکر میکردن واقعا روابط سالمی هست بسیار ناسالمه و تعریف خیلی بدی داره. خودشون هم گفتن من نمیدونم باید چی کار بکنم.
دقیقا نکنی صمیمیت ایجاد میشه، درد دل ایجاد میشه، میگن خود افشاگری ایجاد صمیمیت میکنه. میریم مثلا احساس میکنیم داریم درد دل میکنیم، بعد میگیم نه ما مشکلی پیش نمیاد. همین این صحبت ها آدم رو به جایی میرسونی که آدم احساسی علقه عاطفی به وجود میاد، علقه احساسی به وجود میاد، زندگی ها از هم پاچیده میشه. من هفته ای نیست که 3-4 مورد اینجوری توی مواردی که پیشم میاد نداشته باشم.
یه سر ساده بکنم صورت مسئله رو. آقای دکتر، کسی که نسبت خونی با فرد نداشته باشه میتونه برادر باشه؟ برادر یه تعریف داره. یا کسی که نسبت خونی با یک فرد نداره، از به ویژه جنس مخالف رو دارم عرض میکنم، میتونه تعریف خواهر داشته باشه؟
نه نمیتونه. مکنید
این چون الان یه مودی شده، یه مود کلامیه، این مثل خواهرمه، اون مثل برادرمه.
البته داداش و آبجی میگن بیشتر.
آره داداش و آبجی. حالا
آره. چون خواهر و برادر میدونی
داداشی و آبجی.
آره درست. چون یه بار دینی هم داره. حالا ما شاید اوایل انقلاب خواهر برادر اینا میگفتیم، اما اون با حفظ حریم ها بود. اما میبینی طرف اوورده داخل خانوادهش، داخل زندگی خودش، تازه ازدواج کرده، همسرش، همسر جوون خودش، با طرف مقابل میدونید، بعد با هم حالا مسافرت نمیدونم این ور اون ور، هی رابطه صمیمانه تر میشه، بعد این رو میان یه اسمی پشت نقاب حالا نمیدونم داداشی و نمیدونم آبجی یا این داداشم و اینا پشت این نقاب قایمش میکنن. نه این هم چیزی اصلا نمیشه، یعنی کاملا باید از این توهم بیان بیرون.
داداش داداشه،
دقیقاً
همخونت، شکل و شمایلش اصلا رفتاره
متفاوته. آخه جالب اینه که همون آدم با داداش خودش دعوا داره، بعد اون موقع یکی غریبه دیگه میشه داداشی،
میگه من با داداش خودم رابطه خوبی ندارم ولی فلانی مثل داداشمه.
همون، یعنی تو اگه واقعا داداش
من با آبجی خودم هیچ رفت آمدی ندارم ولی خانم دوستم این آبجی.
دقیقاً. خب اینجا معلومه یه خلط مبحثیه، یه چجوری بگم، یه سوء استفاده خوبی داره از کلمات میشه اینجا. نه این رو اصلا بذارین کنار. آقا این کرونا که تو فاصله یک و نیم متری دو متری باید بیستیم،
هر چیزی یه شرایطی داره،
هر چیزی یه پروتوکل، هر الان لفظ پروتوکلای بهداشتی خیلی مد شده، واقعا
شیوه نامه خودش رو داره.
آفرین، آفرین.
حتی اگر این ارتباط خیلی نزدیکه، خیلی هم به هم احترام میذارن، خیلی هم ولی این صمیمیت با اون صمیمیت همخون خیلی فرق میکنه.
و هیچ، میگن هیچ برو برگردی نداره، یعنی مطلقاً باعث مفسد است. یعنی بگیم حالا نه مال من اینجوری نمیشه، حالا نه
مگر اینکه شیوه نامه خودش رو در
دقیقاً. یعنی قدیما یادتون باشه حالت اندرونی بیرونی خونه ها داشتن، یعنی کسی که مهمونی که وارد میشد همون فلفور نمیرفت تو دل خانواده، میدونید، نه اول بیرون بود بعد از اندرونی براش غذا میفرستادن.
این حریما خیلی تعریفش خوبه اگر در خانواده باشه، اصلا فرق نمی کنه در هر سطحی که این دوستیه هست، همینطور که به درستی اشاره فرمودید آقای دکتر بابا مرادی، کاش تعریف کنیم حریم رو که این مثلا از اینجا به بعد فقط مربوط به خانواده است، از اینجا به بعد فقط مربوط به خود زوجه، یعنی کسی دیگه ای نمیتونه وارد این حریم بشه.
یعنی من یادمه مثلا میدیدید حالا یکمی عقبتر، مثلا خود من دوستام رو خونه، بعد زمان مجردیم دوستام رو خونه نمیوردم، گفتم مثلا من خواهر دارم، مثلا مادرم هست، میدونید، مثلا میومد دوستام میدید دو ساعت ما دم در وایستادیم، اما تو اووردنش یه آیین نامه داشت، به این راحتی کسی نمیتونست وارد حریم خانواده بشه. دونید اینکه ما یکی رو وارد حریم بکنیم بسیار بسیار مهمه، اینکه چه کسی وارد حریم میشه بسیار بسیار مهمه، اینکه ما چه فیلترهایی داریم بسیار بسیار مهمه. ما از درون آدم ها خبر نداریم که تو وجود اون آدم چی میگه، اصلا همه خوب، میدونید، اصل بر خوب بودن، اما دلیل نمیشه هر خوبی رو من وردارم بیارم،
جا داره.
من یه مثال، این خیلی دوست دارم شنونده ها خیلی زیادی گوش بدن، اگر آدم ها رو 100 قسمت بکنیم خانم آدم پاس، 1 قسمت خیلی خوبن، آدم های صالح، آدم های درستکار، آدم هایی که جزء اولیا هن، جزء آدم های نیک روزگار، 1% هم خیلی بدن، یعنی آدم هایی که فقط دستشون به بد میره، مثلا هیچ وقت هیچ کار خیلی از دستشون نمیاد، 98 قسمت میمونن این وسط. خب وقتی شما از ماشین پیاده، از ماشینت پیاده میشی، در ماشینتو قفل میکنی، برای اون 1% خوبه قفل میکنی یا برای اون 1% بده؟ اون بده که میتونه باز کنه، اون 30 ثانیه در ماشینتو باز میکنه، زوار میشه میره، اون خوبه که حتی شیشه هات هم پایین باشه، در
اون 98% این وسط،
98% این وسط هن که اگر شیشت پایین باشه امکان داره وسوسه بشه و دستش بکنه توی مثلا این داشبورد تو، یا مثلا ضبط تو، یا ببینه مثلا چیزی رو، یعنی ما برای اونها میبندیم. میکنید خداوند به شیطان فقط هی اومد از خدا خواست که بتونه رو انسان نفوذی داشته باشه، گفت فقط تو میتونی وسوسه کنی. و یکی از بزرگترین و شاید تنها سلاح شیطان در وجود ما وسوسه کردنه. طرف آدم خوبیه، میگید ما اصلا در خوب بودن آدم ها شک نمی کنیم، اینایی که من میگم نه اینکه دوستت آدم بدیه، نه میتونی بذاریش تو مسیری که بیچاره بد بشه. همه ما جزو اون 98% ایم خانم آل عباس، هر کسی با یه تولرانسی میدونی؟
بله.
هر کسی یه نقطه ضعفی داره، هر کسی یه گپی تو وجودش هست. پس ما باید در ماشینمون رو قفل کنیم، شیشه هاشو بالا به دختی از خونه میان بیرون در خونه رو ببندیم،
همون ضرب المثل قدیمی، مال تو قرص بگیر همسایت هم دوز ندو.
برای چی من در خونه رو میبندم میان بیرون؟ خب بذار باز باشه. همه آدم ها خوبن، همه آدم ها خوب نیستن، اصلا گیریم همه خوب.
حریم تو تعریف کن،
تو مراقب باش، مراقبت تو مهمه.
آقای دکتر بریم سراغ تلفن ها و پیامک های دوستان شنوندمون. 9:40 دقیقه است، خانه و خانواده رو میشنویم.
خوشبختانه خانمم اصلا اهل رفیق بازی نبود که بشه از این طریق البته برخلاف میل باطنیم به خصوصیات رفتاریش پی ببرم. داخل پرانتز، دوست خوب تأثیر بسیار زیادی در تکامل شخصیت انسان داره. متشکرم از برنامه خوب شما. من مصطفی هم از همه دارم.
به نظر من دوستان نمیتوانند معیار خوبی باشد برای انتخاب همسر، چون انتخاب همسر خیلی سرنوشت ساز است. اگرچه شاید بتوانند اون دوستان مشاور خوبی باشند در کمک کردن به انتخاب همسر.
با سلام، بنده دوستانی دارم که بیش از 20 سال از سابقه دوستی ما میگذره و از نظر تفکر و اعتقادات هم اختلاف نظر داریم، ولی با هم صمیمی هستیم و در مشکلات به هم دیگه کمک میکنیم. دوستی بستگی به اون داره که دیگران رو همونطور که هستند بپذیریم. علی زمانیان از تهران.
در روایتی از معصوم شنیدم که می‌فرمایند اگر می‌خواید رفیقتون رو بشناسید نگاه کنید دوستا و رفقای او کیا هستن، چون خیلی تاثیرگذاره. کسی که رفاقت میکنه اونم رفاقت طولانی و در رابطه و ارتباط با رفقای قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان، مادر بزرگم به من میگفت که ننه، وقتی ازدواج کردی رفیق خونگی سعی کن نگیری و رفقات مال بیرون خونه باشن.
من خودم از خودم شروع کردم، بیشتر رفیقان اهل ورزش فوتبال و اینا بودن که الان در حد سلام علیک بیشتر مشغول زندگی هستیم. اونا هم همینطور بیشتر تحت سلام علیک تا رفاقت باشه و همسرم هم همینطور بیشتر با دختر دایی دختر خاله اینا رابطه داره. بخوایم بگیم با هم یا کسی دیگه همکلاسی رابطه گرمی داشته باشه، نه.
سلام، متشکرم از موضوعی که مطرح کردید. نکته اینجاست که بله، همینطور که گفتید بعضی از آدم ها بودنشون در حریم خانواده خیلی سمیه، مثل بعضی از دوستان که تا خودشون رو به آدم نشون ندن نمیفهمی ذاتشون چی بوده. خب آقای دکتر، اگر نکته درباره تلفن ها و پیامک ها دارید خواهش میکنم بفرمایید.
نه خیلی تلفن های خوبیه و من خوشحالم از این که چقدر آدم ها انقدر به این بینش رسیدن و انقدر کلمات خوبی رو استفاده میکنن.
آقای عظیمی گفتن که چقدر خوب آقای دکتر به این موضوع اشاره کردن. خیلی خوبه که خانم دوست تو رو به عنوان برادر صدا بزنه و دوستت هم به خانومت بگه آبجی، ولی این که شما گفتید محدوده رو تعریف کن، من دارم بهش فکر میکنم. ما قصدمون هم همین بود دیگه که بگیم این محدوده باید تعریف بشه.
در چرا آقا و خانم چه اشکال داره؟
خیلی خوبه.
صمیمیت ایجاد بکنیم. خب برای چی باید این آقا داریم میریم مسافرت، خب آقای خانم فلان، آقای فلان، مثلا هی میخوایم چرا صمیمی تر بشیم.
بله. بعد یعنی حفظ این ارتباط های دوستانه و تعریف حد و حدود دوستانه خیلی مهمه در روابط خانوادگی.
اصلا من یه نکته رو میخوام خانم علی‌عباس بگم. اگر ما یکی از دو طرف موقع حالا میخوام یه مسافرت بریم اصرار داشته باشیم که حتما با دوستا بریم، خب چرا؟ مگه شما دو نفر با هم دیگه مثلا دیگه هیچ چیز مشترکی ندارین حرف بزنید، هیچ خوشی ندارید انجام بدید، حتما باید مثلا چهار نفر دیگه باشن تا به شما خوش بگذره؟ این نشون دهنده یک خلأی توی اون خانواده ای که هست. یعنی اینا دیگه انگار به انگار هیچ چیز دیگه با هم دیگه انگار به ته رسیدن، حتما انگار باید دو نفر دیگه هم باشن اونا، یا اینا رو خوشحال کنن یا نمیدونم حرف بزنن یا با هم دیگه باشن. خب این نمیشه، میدونید؟ یعنی نگاه بکنیم حتی به این روابط و اینکه چرا ما به سمت اون رابطه میریم، شاید واقعا یه مشکل
یه خلأی در خانواده هست، ارتباط بین زوج هست.
آره، من حالا میخوام بنا رو بر این قرار بدم که حالا ما دوست تا دوست خوبم دوست تا دوستم داریم و نقش اینها توی خانواده. ببینید، بعضی از این دوستان حسودن، روک بگم، بعضی از این دوستان بدبینن، حسودن نیست اما بدبینه. بعضی آدم ها سوءظنی‌اند، شکاکند، بعضی آدم ها خودشیفتند، بعضی آدم ها شخصیت مرزی دارند. بعد تو میشینی با اون مشورت میکنی، اونم بر اساس خلق و خوی شخصیتی خودش به تو مشورت میده.
بله.
یعنی اگه آدم سوءظنیه، زودی میبینی راهکارش آمیخته با سوءظن و شکاکیه. اگر آدم مثلا خودشیفتهیه، میبینی تو هم به سمت خودشیفتگی و خودرایی که نه خودت باش، بی خود کرده، غلط کرده، اینجوری کن، فلان کن، به اون سمت سوق میده. من یکی دیگه از ضربه هایی که من میبینم توی خانواده ها وجود داره، مشورت کردن با این دوستانه.
بله.
یعنی طرف میبینی حرف دوستش براش حجته.
اتفاقا یه پیامک داریم آقای دکتر. خانم اشاره کردن به این که من متاسفانه همیشه از دوست همسرم مشاوره میگرفتم برای اختلافهای خانوادگیم و بعدا متوجه شدم که اصلا این آقا نظر سو نسبت به زندگی ما داره و گفتم خب خدا رو شکر خیلی زود اینو فهمیدم. اما واقعیت اینه که گاهی دشمن خانگی شده و اصلا ما متوجه نمیشیم. اینو
ما خیلی باید مراقب سرپوش هایی که خود یا کلاهایی که خودمون سر خودمون میذاریم باشیم. میایم اسم ها رو عوض میکنیم، رابطه ها رو تغییر شکل میدیم، تطهیرشون میکنیم، میدونید؟ به هوای این که من دارم مشورت میگیرم، من حالم بد وقتی با اون صحبت میکنم حالم خوب میشه.
ارتباطمون هم داداشی آبجیه.
من فقط هم تلفونه، فقط هم دوتا چت مثلا چیز و پیام فرستادیم، اون خوب مثلا منو درک میکنه، خوب به من مشاوره میده، خوب میتونه منو راهنمایی کنه برای زندگی خودمونم خوبه. میدونید من از با راهنمایی های اون تونستم مثلا نکنید. واقعا آدم ها نمیتونن توی این جایگاه بی خود قرار بگیرن. پس خیلی مراقب باشیم توی این روابطی که ما با عوض کردن اسمش میخوایم اون رو بهبود بدیم.
متاسفانه دوستی گفتن که ممنون از برنامه‌تون، پسرم از زندگیشو به خاطر همین خواهر برادریای کاذب باخت. از ماه داشتیم پیامک رو برامون ارسال کردن. جعفر پاکستان پشت خط ماست. آقای دکتر ما چند خبر رو در حوزه خانواده و جامعه بشنویم. آقای پاکستان سلام، روز بخیر.
سلام خانم آنربر، سلام مردم عزیز ایران، سلام بر مهمون برنامه.
متشکرم برادر.
امروز خبر داریم، چند تا خبر می‌خوایم بخونیم براتون. اولین خبر مربوط میشه به این که در گفتگویی که امروز مرکز نظارت و پاسخگویی به شکایات آموزش پرورش خانم ظفر داشتن، اعلام کردن که هیچ مدرسه‌ای نباید از والدین پولی دریافت بکنه خانم آل عباس. و یعنی که بعضی از خبرها شاید این بودیم که بعضی از مدیران مدارس اعلام کرده بودن که خب امضا گرفته بودن از والدین به خاطر کرونا و اینکه برای خود نکرد دانش آموزی اتفاقی گفته مدرسه پاسخگو نخواهد بود. امروز خانم مظفر صحبت کردن درباره این قضیه و اعلام کردن که همچین قضیه این نیست، میتونن به سامانه سطح شکایت آموزش پرورش که سایتی هم اعلام کردن، اگر سرش بکنن سایت هستش میتونن مراجعه بکنن و درخواست های خودشون رو اعلام بکنن.
بله.
بریم خبر بعدی، هم مربوط میشه به ارزم به خدمتون دانش آموزان عزیز. یکی از اعضای متعدد کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردن که تلاش داریم میکنیم که مدارس شهری جمع بشه. این هم خبری بودش که در حوزه آموزش پرورش امروز اعلام کردیم. اگر سوالی هستش من در خدمتتون
هستم. متشکرم از شما آقای پاکزاد، با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
سپاس دارم از شما، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
خب ما 3 دقیقه زمان داریم آقای دکتر برای جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون، چون بعضی هم گفتن که مثلا ما از شهر دیگری در تهران ساکن هستیم و به دلیل اینکه دور اطرافمون خانواده نیستن مجبوریم که با دوستان رفت آمد بکنیم، اما به ما بگید که این حریمی که شما گفتید و تعریف ها رو چطور باید مشخص بکنیم؟ 912-311 خواستن که حریم رو تعریف کنید و گفتن این حد رفت و آمد رو هم آقای دکتر بهش اشاره بکنن در پیامک دیگری 919-383، چون خانم من هر پنج شنبه جمعه میگه که یا دوستامون بیان خونه ما یا ما باید بریم خونه دوستامون.
این شد به خاطر این که وقتی دو نفر کنارم قرار میگیرن مشکل به وجود میاد و با وجود یک سری آدم های دیگه، چون حواس ما به اونا پرت میشه، مشکلات خودمون رو بهش نمیپردازیم، دعوا نمیکنیم. خانم ایشون شرطی شده احساس میکنه اگه دوستا باشن دعوا نمیشه، در حالی که این به این معنی نیستش که مشکلی وجود نداره، نه احتمالاً مشکلی وجود داره و با اومدن این دوستامون در حقیقت پوشش داده میشه. ببینید حریم توی حالا این دوستی ها، ببینید ما نمیگیم رفت آمد نکنید، ما نمیگیم دوست نداشته باشید، نه دوست خیلی خوبه، آدم باید تا اونجایی که میتونه سعی کنه دوست داشته باشه، دوستی های عمیق داشته باشه، دوستی کردن رو یاد بگیره، بلد باشه. ما جامعه هستیم که باید احتیاج داشته باشیم، میگن پسنداز روانی، ما باید پسنداز روانی ما بخش عظیمیش دوستان ما هستن که میدونیم توی سختی ها میتونن به کمکمون بیان. اما اونجایی که خانواده میشه این یک سری پروتکل ها پیدا میکنه. یک اینکه آقا با آقا، خانم با خانم، یعنی آقای خونه با آقای خونه دوسته، خانم خونه با خانم خونه دوسته، اینا قرار نیست رابطه خیلی صمیمانه بشه بین مثلا همه اعضای خانواده با هم دیگه، یعنی اونها با هم دیگه جیک و بوک داشته باشن، آقا هم با آقا، یعنی یه همچین رابطه‌ای باشه. این
حریمه اینه،
اون حریمه باید این باشه، شوخی کردن، زیاد صمیمی شدن، درد دل کردن، مسائل مشکلات خانواده رو پیش افراد دیگه‌ای که هستن بازگو کردن، نقطه ضعف‌ها رو گفتن، حتی احساس قلبی رو گفتن، که مواظب بار کلماتمون باشیم. بعضی کلمات طرف مقابلمون رو یهو تکون میده، این جانم گفتن ها، نمیدونم عزیزم گفتن ها، عزیزی برای من گفتن ها، اینها همه میتونه یک ریسمان هایی باشه برای اینکه ما رو به سمت غلط ببره. نه، رابطه ها رو تا اونجایی که میشه اولا طرفمون رو بسنجیم، میزان پایبندیش رو بدونیم، میزان اون حالا مقداری که به خانوادهش بها میده رو ببینیم، اگر در سطح بالایی هست اون موقع وارد حریم خانواده بکنیم. توی حریم خانواده هم مراقب باشیم، گفتم هر کسی با خودش، کلمات رو، بار کلمات رو مواظب باشیم. بعد تازه اگر هم مسافرت میخوایم برید باز کار سخت‌تر میشه، اونجا باز باید مراقب باشیم که زیاد رابطه صمیمانه به سمت خدای نکرده دل بستن پیش نره.
بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی از شما تشکر کردن از اینکه گفتن خیلی ساده و روان موضوع رو برای مخاطب توضیح دادید. خیلی ها گفتن که چقدر خوب که ما تازه فهمیدیم این حریم و طبقه بندی دوستی ها چگونه است، به ویژه در زندگی متأهلی. آرزوی ما هم این هست که همه ارتباط هایی که حالا بین دوستان، ارتباط های حتی فامیلی ایجاد میشه، باعث پیشرفت زندگی مشترک و اتفاق خوب در رابطه زوجین بشه و خدایی نکرده اون آدم های حسود با نگاه های گاهی زشت وارد حریم زندگی نشن که ضربه ای خانواده از اینها بگیره.
دقیقا خیلی از دعواها که پیش میان اوکی مثلا رفتن مسافرت مثلا خب خانم این میبینه که چقدر مثلا اون هیچ مشکلی دیگه یا پیش نیاد اما همین که میبینه مثلا همسر اون خانم چقدر مثلا مراقبشه یا چقدر مثلا همسر خوبیه یا چقدر کار کنه همین این مقایسه هره که تو ذهنش انجام میده خود این هم بعضی وقتا باعث دردسر و داستان میشه توی زندگی ها. تا اونجایی که میشه مراقب این داستان ها باشیم و به خصوص من ضربه رو جاهایی میبینم که دوستانی میان توی زندگی ما که حسودن کینه ورزن و جنبه های منفی رو برای ما بسیار برجسته میکنن و زندگیمون رو از هم میپاشونن و تلخ میکنن.
یه نکته ای رو دوست بزرگواری گفتن که آقای دکتر حتی این حریم بین خواهر و برادر هم باید تعریف بشه دیگه، درسته؟ گفت خواهر و برادری که واقعی هستن گفتن ما این توصیه رو داریم که حتی حریم بین خواهر و برادر هم تعریف شده باشه.
دقیقاً، مثلا خواهر و برادر توی اتاق مثلا نخوابن نباید شب مثلا ما یه اتاق رو بذاریم. خانواده اینا رو رعایت میکنن، اکثر خانواده ها رعایت میکنن. متاسفانه بچه ها وقتی ازدواج میکنن خیلی درگیر این دوست بازی ها میشن، بعد یکی دو سال هم از سرشون میفته، انقدر فتنه به وجود میاد تو این دوست بازی ها و تو این دوستی ها که بعد یکی دو سال هم تو همون یکی دو سال امکان داره اتفاقاتی بیفته که خوشایند نباشه.
از دوست عزیزی مقدم از رشت گفتن که من یک شکست خورده از دوست هستم، خانم من از من جدا شد و بعدن خب با کسی که دوست صمیمی من بود ایشون ازدواج کردن و توصیه کردن که همه صحبت‌های امروز دکتر بابا مرادی رو خیلی جدی بگیرن. دوست دیگری هم برنجیان خیلی تشکر کردن از شما. عرض کردم آقای دکتر خیلی ها گفتن که ما تا به حال به این حریم ها در ارتباط دوستانه فکر نکرده بودیم. خب به هر حال همه ما زندگی انفرادی که نمیتونیم داشته باشیم، نیاز داریم که ارتباط داشته باشیم، دوست داشته باشیم، اما مهم این هست که حریم ها رو حفظ بکنیم.
این پروتکل های کرونا چطور ما حفظ میکنیم؟ اونجا هم باید حفظ بکنیم که به دردسر نیفتیم. خیلی من این چون انقدر میبینید با جلیز و ویلیز حرف میزنم به خاطر اینکه توی اتاق مشاوره میبینم حتی میبینید طرف بند خدا یه چیزی هم ندارم اومده میگه آقا مثلا من دوچار دلبستگی شدم به مثلا همسر دوستم، هیچی هم نگفتم، هیچی هم چیز نکردم، اما دارم از درون میسوزم. نمیدونم میدونید حتی این اتفاقات هم میفته، یعنی حتی طرف به زبون نمیاره، حتی چیزی هم نداره، اما
به این دلیل شما میگید مراقب بار عاطفی کلمات باشید.
یعنی همیشه نیست که اتفاقی هم بیفته، اما باعث سرد شدن کانون خانواده میشه وقتی دیگه آدم اون محبت رو به همسر خودش نداشته باشه، یکی دیگر رو تو ذهن خودش داشته باشه. خب برای چی ما علکه خودمون رو توی یک آتیشی بندازیم؟ میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، میگه با دست خودتون رو تو هلاکت نندازید. بعضی از این دوستی ها این همون به هلاکت انداختن با دست خوده، به پیشواز مصیبت رفتنه. مثل اینکه داخل یه سری بیمار کرونایی بشیم بدون هیچ گونه چیزی بعد بگیم من چرا مثلا کرونا گرفتم. خب اشتباه کردی، اشتباه رفتار کردی، رعایت نکردی، این هم عوارضش خواهد بود.
سپاسگزارم از دکتر حمیدرضا بابا مرادی روانشناس و مشاور خانواده، بسیار آموختیم از شما آقای دکتر. و شما شنوندگان ارجمند ممنون از اینکه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران رو دنبال کردید. تا فردا خدا نگهدار.